بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 97 سطر اول. ولسنا نقول ان تجربه امان عن الغلط و انها موقعت للیقین دائما و کیف و القیاس و ایزن لیس کذالک. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، مطلبی رو که چند بار در جلسه گذشته خواستم بگم و یا آخر سرم یادم رفت توضیح بدم. سه خط مونده به آخر بحث گذشته، به خارج بحث جلسه گذشته این عبارت داشتیم: و لحاظا فإن تجربه کثیرا ما تقلط ایزن اذا اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات. عبارت رو پیدا کردید دیگه، تقریبا اواخر بحث گذشتمون بود داشتیم. و لحاظا فإن تجربه کثیرا، در یه نسخه آمده و لحاظا قال التجربه کثیرا ما تقلط ایزن، در بعضی نسخ قاله داره به جای فإن. اون وقت خود همون نسخه هم نوشته در زیر قال ای المعلم، ضمیر قاله رو به ارسطو برگردونده. ولی خب کتاب ما فإن داره، مشکلی نداره، که من با فإن در جلسه گذاشته خوندم و بحثو تموم کردم. خب وارد بحث الانمون میشیم. ابن سینا در فرقی که بین تجربه و استقرا گذاشت نتیجه گرفت که استقرا مفید ظن است و تجربه مفید یقین. بین این دوتا فرق گذاشت و نتیجه فرقش این شد که استقرا مفید ظن و تجربه مفید یقین. حالا میخواد این فرق رو توضیح بیشتر بده. این که گفت تجربه مفید یقینه، میخواد این رو کامل توضیح بده. میگه نه فکر کنید همه جا تجربه مفید یقینه. اینی که ما گفتیم حکم عام نیست برای همه تجربه ها، زیرا که قیاس که بالاتر از تجربه است همه جا مفید یقین نیست، تا چه برسه به تجربه. ما این ادعای افاده یقین دائما رو حتی در قیاس نداریم، تا چه برسه در تجربه. ما میگیم بعضی تجربه ها مفید یقین هست، همونطور که میگیم بعضی قیاس ها مفید یقین هست. مثلا قیاس لمی رو میگیم مفید یقینه، هر قیاس رو که نمیگیم. همچنین بعضی تجربه ها رو میگیم مفید یقین هست، منطقه اون نوع تجربه دائما مفید یقینه. همه تجربه ها رو مفید یقین نمیدونیم، بعضی ها رو میدونیم، منتها اون بعض رو میگیم دائما مفید یقینند. اون بعضی که مفید یقینه، اون تجربه ایست که درش ما بالعرض عقص نشده باشه. گفتیم که ما در تجربه به علت میرسیم، علت ثبوت الحکم للموضوع، به علت میرسیم، یعنی حکم رو برای این فرد بار میکنیم به خاطر علت اون حکم، برای فرد دیگه هم حکم رو بار میکنیم به خاطر علت، و بالاخره به خاطر اینکه علت رو کشف کردیم میگیم هر جا که این علت هست یا هر جا این موضوع هست این حکم هست. اما به شرطی که اون علتی که ما کشفش کردیم و اخذش کردیم ما به ذات باشه نه ما بالعرض. اگر ما بالعرض باشه چنین تجربه‌ای رو ما ضمانت نمی کنیم. تجربه‌ای مورد ضمانت ماست و مفید یقین است که در اون تجربه اونی که علت ثبوت حکم للافراد شده اون به علت باشد، به ذات خودش علت باشه، چیزی دیگه علت نباشه که ما این رو به جای اون علت قرار داده باشیم. به عبارت خود ایشون، در تجربه ای که ایمنیم از اخذ ما بالعرض به جای ما بالذات، در اون تجربه مدعی یقینیم و در چنین تجربه دائما یقین رو قائلیم. یعنی اگه تجربه این باشد دائما مفید یقینه، ولی مطلق تجربه رو قبول نداریم که مفید یقین باشه. شاید یه وقتی اتفاقی مفید یقین باشه، ولی اونی که ما ضمانتش میکنیم اون تجربه ایست که ایمن باشد از اخذ ما بالعرض، درش ما بالعرض اخذ نشده باشه. بعد این مطلب رو توضیح میده. تا اینجا رو ما در جلسه گذشتم گفته بودیم، ولی توضیحش رو تفصیلش رو نگفته بودیم. ابن سینا شروع میکنه به تفصیل. من این قسمتی که الان خارج رو گفتم بخونم، بعد تفصیلش رو انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 97 سطر اول: ولسنا نقول که تجربه ایمن از غلط است و هیچ وقت خطا درش راه پیدا نمی کند. ما اینو نمیگیم. به عبارتی دیگر نمیگوییم انها، یعنی تجربه، موقعتون للیقین دائما. نمیگیم همه جا و همیشه تجربه مفید یقینه. بعضی تجربه ها رو میگیم همیشه مفید یقینن، نه هر نوع تجربه ای شد. انها یعنی نمیگیم تجربه مطلقا موقع یقین است همیشه، بلکه فردی از این تجربه رو میگیم دائما مفید یقینه. تجربه همیشه منتج یقین نیست، ولی احیانا منتج یقین است. احیانا یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که تجربه شرایط رو داشته باشه. اونجایی که تجربه شرایط رو داشته باشه دائما مفید یقینه. در قیاس هم همینو میگیم. در قیاس اونجایی که لم باشه دائما مفید یقینه. مطلق قیاس دائما مفید یقین نیست، لمش دائما مفید یقینه. اینجا مطلق تجربه مفید یقین نیست، تجربه با شرایط مفید یقین است، اونم دائما مفید یقینه. ابتدا میگه تجربه، قید نمیکنه تجربه بی شرط یا تجربه با شرط. میگه تجربه ایمن از غلط نیست و همیشه هم مفید یقین نیست. خب این درسته، مطلق تجربه داره میگه. بعد در آخر همین قسمتی که میخونیم، حالا شاید امروز ان شاء الله بهش برسیم، یه تجربه رو مفید یقین میدونه، دائما هم مفید یقین میدونه، و اون تجربه ایست که ما به ذاتش رو علت قرار داده باشیم، نه ما بالعرض رو، یعنی شرط رو رعایت کرده باشیم، شرطی که قبلا گفتیم رعایت کرده باشیم. اگر شرط رو رعایت کردیم تجربه‌مون دائما مفید یقین. کیفه، البته این جور جاها باب نمیارن، کیفه میگن دیگه، و کیفه نمیگن. نداره یه بارتی اون؟ خب از شاید اون آقا نسخه نگاه کرده باب رو برداشته. من نسخه رو میبینم، نسخه یه دونه همراه هست، سه تا نسخه خطی پیشم، یکیش الان همراه هست. این نسخه هم باب داره، اما زیر روی باب خط زده، بلکه فاده، بعدم نقطه فا رو خط زده، زیرش هم یه خط گشته. خلاصه این روشن نیست چیکار کرده. پیداست اینجور جاها باب لازم نیست، اینجور جاها باب لازم نیست. کیفه بل قیاس ایزن لیسه کذالک، چگونه تجربه ایمن از غلط است و دائما مفید یقین است، در حالی که قیاس ایزن لیس کذلک. قیاس هم اینطور نیست. قیاس که بالاتر از تجربه است، قیاس که بالاتر از تجربه است، همیشه مفید یقین نیست، همیشه ایمن از غلط نیست. پس چگونه توقع داشته باشیم که تجربه همیشه مفید یقین باشه و همیشه ایمن از غلط باشه؟ بل نقول، پس لسنا نقول ان تجربه امانن عن الغلط، این قید انها موقت این در عبارت داشت امانون علی الغلط و انها موقتون للیقین دائما، این قید دائما رو میتونید برای هر دو بیارید، عبارت اینطور قرار بدید: لسنا نقول ان التجربه امانون علی الغلط دائما و انها موقعتون للیقین دائما، که دائما رو تکرار کنید، هیچ ایرادی نداره این کارو بکنید، شاید هم اصلا دائما قید هر دو باشه. بل نقول و ان کثیرا ما، به جای دائما میگه کثیرا ما، بل نقول و ان کثیرا ما یعرض لنا الیقین عن التجربه، بسیاری از اوقات اینطور است که از تجربه برای ما یقین عارض میشه، یعنی بر نفس ما یقین عارض میشه و برای ما یقین حاصل میشه. کثیرا ما کجاست؟ حالا میخوام ببینیم که کثیرا ما کجاست، اون جاهایی که یقین حاصل میشه چرا یقین حاصل میشه. پس همه موارد یقین حاصل نمیشه، بلکه کثیرا ما با یقین حاصل میشه. میخوام در اون مواردی که کثیرا ما یقین حاصل میشه ببینیم چرا یقین حاصل میشه. فیطلب وجه و ایقاء ما یوقع من هل یقین، وجه یعنی سبب، ما یعنی تجربه، منهام ضمیرش به تجربه برمیگرده. طلب میکنیم سبب ایجاد یقین رو از تجربه هایی که یوقع الیقین، تجربه هایی که یقین رو ایجاد میکنن، از بین تجربه هایی که یقین رو ایجاد میکنن داریم طلب میکنیم که سبب ایجاد یقینشون چیست، چطور شده که اینها یقین رو ایجاد میکنن، چرا بقیه این یقین رو ایجاد نمیکنن، اینا چی دارن که تولید یقین میکنن همیشه. جواب دادیم که در اینها شرط رعایت شده، لذا همیشه مفید یقینند. اگر در بقیه هم شرط رعایت بشه اونا مفید یقینند. و هذا یکون یعنی افاده یقین، اون هم به طور دائم یکون اتفاق میافتد یا محقق می شود، یکون تام است، محقق می شود اذا امننا ان یکون هناک اخذ شیء بالعرض، زمانی که ما ایمن بشیم که هناک یعنی در تجربه اخذ شیء بالعرض شده، اگر ایمن باشیم از این چنین اخذی، یعنی این چنین اخذی اتفاق نیفتد، میتونیم بگیم که این تجربه مفید یقینه. و هازا یعنی مفید یقین بودن تجربه، یکون یعنی یتحقق، زمانی که ما ایمن بشیم که هناک یعنی در تجربه اخذ شیء بالعرض شده، یعنی مطمئن بشیم که نشده، ایمن باشیم از اخذ، از چنین اخذی، یعنی بدانیم وزالش یعنی ایمن بودنمون ان تکون. اینو توضیح میده، توضیحش مفصل، توجه کنید. من تا اینجا از خارج گفته بودم، تطبیق کردم، حالا الان میخوام بحث دیگری رو شروع کنیم. توجه کنید من مطلب رو مرتب ذکر میکنم، بعد که وارد مطلب میشم، وارد متن میشم، خوب روشن میشه انشالله. به همون ترتیبی که عرض میشه توجه کنید. ملاحظه میکنیم که هرگاه این شیء دارای اوصاف موجود میشه، چیزی در کنارش موجود میشه. مثلا سقمونیا دارای اوصافه، یک صفتش اینه که مثلا گیاه هست و یک صفتش اینه که رویش دارد، میروید. یک صفتش اینه که مساحل صفراست. یک صفتش هم اینه که تو شهر ما مسهل صفراست. اینا میتونیم بگیم صفات مختلف داره. این یه مطلب که سقمونیا صفات مختلف داره. یه مطلب دیگه اینه که این سقمونیا وقتی حاصل میشود پشت سرش یه چیز دیگه هم حاصل میشه، یا در کنارش یه چیز دیگه هم حاصل میشه و اون تسهیل صفراست. ما گاهی امور رو این چنین میبینیم، یا شیعی رو اینچنین میبینیم که هم دارای صفات متعدد است، هم با در کنار وجودش امر دیگری موجود میشود. حالا میخواییم از اینجا یه تجربه به دست بیاریم، تجربه کنیم و بگیم این شیع که مثلا سقمونی هست، این امر رو که تسهیل صفراست در پی دارد، بگیم از سقمونی ها مسهل الی صفرا، به صورت یک قضیه تجربیه میخوام اینو بگیم. میتونیم اینو بگیم یا نه؟ کم بار این امر، این چی یعنی سقمونی حاصل شده، با وجودش اون امر دیگر که تسهیل صفراست موجود شده، بدون این سقمونی ها اون نیمده، یعنی بدون سقمونی ها اون تسهیل صفرا نیمده، با آمدن سقمونی ها تسهیل صفرا آمده، ارتباطی بین سقمونی ها و تسهیل صفرا پیدا کردیم. یه مطلب. یه مطلب دیگه این که سقمونی ها خود استفاد متعدد داره، در هر تجربه شما این دو امر رو میابید، اون شیئی که می آید و به دنبال خودش شیء دیگر می آورد اوصافی دارد، و این شیئی هم که اوصافی دارد حتما به دنبال خودش، حالا حتما نمیگم، به دنبال خودش امر دیگر می آورد، به طوری که اون امر دیگر بدون این نمیتونه بیاد. حالا این که سقمونی هاست اون امر دیگر رو همیشه می آورد اینو نمیگیم، ولی اینطور است که اون تسهیل صفرا که امر دیگر است بدون این نمیاد، باید این بیاد تا اون بیاد، یعنی سقمونی باید بیاد تا اون بیاد. در هر جا تجربه است این دوتا مطلب رو داریم، یکی این که شیئی که میخواهد نتیجه بدهد اوصافی دارد، دیگر این که این شیء همراه اون نتیجه میاد و اون نتیجه بدون این نمیاد. نتیجه که عرض میکنم در مثال ما تسهیل صفرا است. این دو مطلب همه جا داریم، منتها در اون مطلب اول که میگیم شی دارای صفاتی است، صفات رو تقسیم میکنیم به سه قسم، یه صفات عام، یه صفات مساوی، یه صفات اخص. توجه کنید از مساوی به خاص تعبیر میکنیم، از مساوی به خاص تعبیر میکنیم و مرادمون از خاص، خاص در مقابل عام نیست، بلکه مرادمون از خاص مختصه، صفتی که مساویه با این شیء مختصه به این شیء، و ما به جای مختص میگیم خاص. گاهی هم صفت اخص به کار میبریم، این اخص در مقابل اهمه، اخص در مقابل اهمه، ولی خاص در اینجا در مقابل عام نیست، خاص در اینجا معنی مساویه. رضا خود ابن سینا میگه الخاص سل مساوی، هم خاص میاره هم مساوی با هم میاره. خب پس سه نوع صفت ممکنه برای یک شیء داشته باشیم: عام، مساوی، اخص. سقمونی ها رو ملاحظه کنیم، چون مثال به سقمونی ها زدیم، خودشون هم بعدن همین مثال میزنه، ما همین رو تا آخر ادامه میدیم. سقمونی ها رو ملاحظه کنید، سه تا صفت داره، یه صفت صفت عامه، و اون صفت عام اینه که گیاهه، نبت گیاهه، این صفت عام اختصاص به سقمونیا نداره، گیاهای دیگر هم شامل میشه. یه صفت مساوی هم داره و اونی که سقمونیاست، این صفت مساوی خودشه. صفت البته میتونه صفت ذاتی باشه، میتونه صفت عارضی باشه، الان بحث در اینجا نداریم که صفت چگونه است. این صفتی که الان گفتم سقمونیا بودن، این صفت ذاتیه، مثل انسان بودن برای انسان‌ها. صفت میتونه ذاتی باشه، میتونه عارض باشه. ما در اینجا الان مثالی که زدیم صفت مساوی گفتیم، صفت ذاتی بود. سقمونیا صفتش این است که سقمونیاست، این صفت مختصه، این صفت مساویه. یه صفت اخص هم داره، سقمونیای فی بلادنا، صفت سقمونیایی نیست که فی بلادنا باشه، اما اگه آوردیمش فی بلادنا و به صفت فی بلادنا دادیم، صفت اخص بهش دادیم. پس یک بار صفت اهم بهش میدیم، میگیم نبتون، یک بار صفت مساوی بهش میدیم، میگیم سقمونیا، سلام علیکم، یک بارم صفت اخص بهش میدیم، میگیم سقمونیای فی بلادنا. تا اینجا روشنه. حالا شروع میکنیم به تجربه کردن. میبینیم که سقمونیا میاد پشت سرش تسهیل صفرا میاد. یک بار صفت عام رو واسطه قرار میدیم برای تسهیل صفرا، یک بار مساوی رو، یک بار اخص رو. یک بار میگیم چون گیاه هست مسهل صفراست، یک بار میگیم چون سقمونی هست مسهل صفراست، یک بار میگیم چون سقمونی های فی بلادن هست مسهل صفراست. این سه تا صفت عام و مساوی و اخص رو ملاحظه میکنیم. یکی از این سه تا رو علت قرار میدیم، سبب قرار میدیم برای اون امری که کنار سقمونی اتفاق افتاد، یعنی برای تسهیل صفرا. اگر عام رو علت قرار دادیم، خاص در ضمن عام هست، پس که انهو خاص رو ما علت قرار دادیم. وقتی من میگم این گیاهه، خاص همراهش هست، یعنی سقمونیا بودن هم همراهش هست. مثل این که در مثال قبل اگر بگم انسانه، سودان بودن هم در کنارش هست. البته من اینجا یه مطلب رو اشاره بکنم که در گذشته نگفته بودم. من سودان رو در گذشته کشور گرفته، ولی سودان حالته نه کشور. الناس و سود یا سودان نه یعنی کشور سودان، بلکه انسانهای سیاه. این یادتون باشه در گذشته سودان رو ایشون مثلا کرد، الان امروزه بگید کشور سودان عیبی نداره، ولی همون افراد سود مراده، مردمان سیاه مراده. اگر مردمان سیاه معنا کنید، عبارتی که گذشت بهتر معنا میشه. خب اینم یک تتمه بود برای مطالب گذشته، به صورت جمله معترضه آوردنش. خب اینو داشتم عرض میکردم که ما حکم را که تسهیل صفراست مقترن میکنیم به صفت عام سقمونیا، و چون صفت خاص در ضمن صفت عام حاصل است، پس گویا ما اون حکم را مقترن کردیم به این صفت خاص. خاص عرض کردم یعنی مساوی. وقتی من تسهیل صفرا رو مستند میکنم به گیاه بودن سقمونیا، چون در ضمن گیاه بودن سقمونیا سقمونیا بودن حاصل است، پس گویا تسهیل صفرا رو مقترن کردن با این خاص. این یه فرض که صفت عام رو من دخیل کردم در این فرض، ولی چون خاص در ضمن عام بود، گویا که خاص دخیل شد. این فرض اول بود. فرض دوم اینه که نه، صفت مساوی رو دخیل کنه. بگم که سقمونیا مسهل صفراست، سقمونیا مساوی با خود همین سقمونیا است، سقمونیا چون سقمونیا است مسهل صفراست. در اینجا هم صفت خاص رو سبب حکم قرار دادم، حکم یعنی تسهیل صفرا. سقمونیا چون سقمونیاست مسهل صفراست، صفت خاص یعنی صفت مساوی رو سبب قرار دادم. سوم، صفت اخص رو سبب قرار میدم. میگم سقمونیا چون سقمونیای در بلاد ماست مسهل صفراست، که صفت خاص رو سبب قرار میدم، صفت اخص رو سبب قرار میدم. این هر سه شدنیست. بعد رسیدی کنیم که کدومش مفید یقینه. در واقع یکی از این سه صفت سببند. من گاهی بدون این که اشاره به این سببها بکنم حکم رو بیان میکنم، میگم از سقمونی ها مسهن و سفر. اونجا که سبب عام باعث این حکم میشه، این قضیه که من گفتم درسته. اونجا که نبت بودن سقمونیا، گیاه بودن سقمونیا منشأ تسهیل صفراست، از سقمونیا مسهل لصفرا درسته، نه از سقمونیا مسهل لصفرا کل نبت مسهل لصفرا هم درسته. این داریم فرض میکنیم ها. اگر عامل تسهیل صفرا گیاه بودن سقمونیا باشه، البته این نیست ولی داریم فرض میکنیم، اگه این صفت عام سبب باشه، وقت بگیم از سقمونیا مسهل لصفرا درست گفتیم. اگه بگیم از سقمونیا فی بلادنا مسهل لصفرا، بازم درست گفتیم، چون نبت بودنش مسهل صفراست. وقتی نبت بودنش مسهل صفرا باشه، سقمونیا بودنش هم مسهله، سقمونیا فی بلادنا بودنش هم مسهله. و اگر صفت مساوی سبب باشد، یعنی سقمونیا بودن سبب باشه و من بگم از سقمونیا مسهل صفرا، بازم درست گفتم، چون سقمونیا به طور عام مسهله، منم به طور عام گفتم از سقمونیا مسهل صفرا. سقمونیا به طور عام یعنی به طور، یعنی چه در بلاد ما باشه چه در غیر بلاد ما، فقط سقمونیا باشه کافیه. عام که میگم منظورم نفت بودن نیست، منظورم اینه که سقمونیا هر جا باشد، به عبارت خودشون سقمونیا که سقمونیا باشد مفید تسهیل صفراست. اینم درسته. سوم این که عامل تسهیل صفرا اخص باشه، یعنی سقمونیای فی بلادنا تسهیل صفرا کند نه مطلق سقمونیا. اینجا اگر بگم از سقمونیا مسهل صفرا، غلط گفتم. ابن سینا میگه که تجربه ما تعلق میگیره به همون اخص، همه جا تجربه ما اینطوره، به اخص تعلق میگیره. ما سقمونیا رو فی بلادنا داریم تجربه میکنیم، پس تجربه به اخص تعلق گرفته و ما اونجا یافتیم تسهیل صفرا رو، در این تجربه خاص، در این تجربه اخص ما تسهیل صفرا رو یافتیم. در اینجا گاهی از اوقات حکم رو کلی صادر میکنیم، میگیم از سقمونیا مسهل لصفرا، قید فی بلادنا نمیاریم. این تجربه غلطه، این تجربه مفید یقین نیست. نمیگیم غلطه، مفید یقین نیست، شاید یه جایی غلط بشه. پس اگر صفت اخص منشأ شد برای حکم و ما به طور عام یا به طور مساوی قضیه رو مطرح کردیم، قضیه درست در نمیاد، یعنی مفید یقین نیست. تجربه در چنین حالتی مفید یقین نیست. اون عاملی که من باید اخص میکردم عامل اخص بود و من خاص یا اعم رو اخص کردم، اخص ما بالعرض شد به جای ما بالذات. اونجا که اخص عامل بود، عامل قرار دادن خاص یا عامل قرار دادن عام، اخذ ما بالعرض است به جای ما بذات. در چنین حالتی تجربه دیگه یقینی نیست، ممکنه یه وقتی درست در بیاد، ممکنه از خطا در بیاد، دیگه یقینی نیست. اما اونجایی که عامل اخص بود و من هم اخص رو اخص کردم، یعنی رعایت کردم، که ما به ذات اخص بشه. گفتم از سغمونیا فی بلادنا مسهر رسفرا، این مفید یقینه، همیشه مفید یقینه. پس یافتیم که تجربه اگر همراه شرایط باشه مفید یقین است همیشه. اونجا که مفید یقین نیست به خاطر این که من ما بالعرض رو به جای ما به ذات میذارم. اونجا که باید اخص رو اخص کنم، اخص رو اخص نمی کنم، اعم رو اخص میکنم یا مساوی رو، در حالی که اخص مستلزم وجود اخص به معنای این نیست که خاص یا عام دخالت کرده. اگر اخص دخالت کنه معناش این نیست که عام یا خاص دخالت کرده. این طور نیست که سغمونیا بودن دخالت داشته باشه، سغمونیا به علاوه پیولاندنا بودن دخالت داره، و این طور هم نیست که نفت بودن دخالت داشته باشه. نبتی که سغمونیا باشد اون هم فی بلادنا باشد نتیجه میدهد تسهیل سفرار. پس روشن شد که اونجا که ما شیعی رو میاریم به دنبالش امری موجود میشود، اگر اون شیع اوصاف عام و خاص و اخص داشته باشه، روشن شد که باید کدوم یک از این اوصاف رو دخالت بدین در ترتب و حکم تا تجربمون تجربه یقینی باشه. مطلب روشنه. من بازم در ضمن تبیین عبارت ممکنه بعضی مطالب رو بگم که روشن‌تر بشه. و ذالک اشاره است به اذا امنا، یعنی ایمن بودن ما از اخذ شیء بالعرض، بیانش این است کی ما ایمنیم، بیان داریم میکنیم که کی ایمنیم. ذالک ان تکون اوصاف الشیء معلومه لنا، شیء داشته باشیم اوصافش هم معلوم باشه، مثلا سغمونیا رو داشته باشیم اوصافش معلومه، نبت هست، سغمونیا هست، سغمونیا فی بلادنام هست، اوصاف دیگه هم داریم، من تا در مثال دیگه لازم نداریم بگیم، بالاخره هر شیء اوصاف متعدد داره و اوصافش هم پیش شما معلوم باشه، یعنی اوصافی که مورد حاجتمونه معلوم باشه. ثم مکان، یعنی اولا این شیء اوصاف معلومه داشته باشد، ثم یعنی ثانیا این شیء طوری باشد که هرگاه وجود گرفت با وجودش امر دیگری هم وجود بگیرد، یعنی وقتی سغمونیا حاصل میشه تسهیل صفرا همراهش حاصل میشه. ثم مکان یوجد دائما، یعنی کان این شی، ضمیر کان به شی برمیگرده، این شی که اوصافش معلوم است این چنین است که یوجد دائما او فل اکثر به وجودهی امرون، امرون نایفاری یوجده، بای به وجودهی هم بای سببی است، ضمیر به وجودی هم برمیگرده به اون شی. این کانه هم ضمیر نداره، من اشتباه گفتم برمیگرده به شی، کانه ضمیر نداره. ثم کانه یوجد، کانه یوجد امرون، کانه یوجد امرون دائما او فل اکثر به سبب وجود اون شی. اولا اون شی دارای اوصافی است، ثانیا این چنین است که اون شی اگر وجود گرفت کان یوجد به وجودی امرون، امر دیگری با وجود این موجود میشه. سغمونیا وقتی وجود میگیره تسهیل صفرا وجود میگیره. البته من که میگم سغمونیا یعنی شرب سغمونیا، اینا یه توجه داشته باشید، حالا که خلاصش میکنیم، سغمونیا وجود بگیره تسهیل صفرا وجود نمیگیره، شرب سغمونیا باید وجود بگیره تا تسهیل صفرا وجود بگیره. کلمه شرب ما حذفش میکنه، شما در ترتیب بگیرید. فاذا لم یوجد هو لم یوجد ذالک الامر، داره تاکید میکنه ثم مکان یوجد دائما او فل اکثر به وجودهی امرون را، مطلب جدیدی نیست، تاکید همونه. فاذا لم یوجد اون شی، هو یعنی اون شی، لم یوجد ذالک الامر، یعنی وضع چنان است که اگر اون شی که سغمونیاس حاصل نبود این امر که تسهیل صفرات حاصل نمیشه، پس اون شی حاصل میشود که این هم حاصل میشود. خب تا اینجا دو تا مطلب ایشون گفت، یکی این که شیعی داشته باشیم دارای اوصاف و اوصافش معلوم باشد، دوم این که این شیء هرگاه وجود بگیرد به سببش امر دیگری هم وجود بگیره. سخمونی هر وقت میاد تسهیل صفران پسترش میاد. حالا داره بحث میکنه، در چنین حالتی داره بحث میکنه. فَإِنْ کان ذَالِكَ، کلمه ذَالِكَ رو من اشاره میگیرم به کان یوجد. معنای کان یوجد این بود دیگه که به وجود این شیء دائمان یا اکثراً امر دیگر موجود می شود. ذالک رو داریم اشاره می کنیم به این، اشاره می گیریم به این، یعنی این که با وجود این شی دائما یا اکثرا امر دیگر وجود بگیرد، این وجود امر دیگر یا ان وصف عام است یا از وصف مساوی است یا از وصف اخص است، که سه خط پشت سر هم این سه تا مطلب رو داره. در اول میگه فَإِنْ کان ذَالِكَ عَنْ وَصْفٍ عَامٍ، در خط بعد میگه فَإِنْ کان ذَالِكَ عَنْ وَصْفٍ مُسَاوِيًا، در سوم میگه فَإِنْ کان لِوَصْفٍ خَاصٍ بِالْأَخَصِّ، که همون مطالبی است که از خارج توضیح دادن. این حکمی که بار میشه، حکم یعنی تسهیل صفرا، این یا از یا به تعبیر دیگه این امری که وجود میگیره، یعنی همین تسهیل صفرا، این یا عَنْ وَصْفٍ عَامٍ است یا عَنْ وَصْفٍ مُسَاوِيٍ است یا عَنْ وَصْفٍ أَخَصٍّ. فَإِنْ کَانَ ذَالِكَ، یعنی وجود این امر به دنبال وجود اون شی یا از وصف عام اون شی است، این عیبی نداره، چون وصف عام مشتمل بر خاص هم است. این نبته گیاه هم گیاه سقمونی هم هست. اون وقت وقتی که شما این حکم رو مقارن عام کردید، این حکم مقارن خاص میشه. فشیعو به وصف العام مقارنون للخاص، شیع با وصف عامش مقارن خاص است، یعنی همراه دارد وصف خاص خودش را، خاص یعنی مختص، خاص یعنی مساوی. فالوصف الخاص ایزن مقارنون للحکم، وصف خاص هم مقارن حکمه، همون تو که وصف عام مقارن حکمه. چرا؟ چون وصف خاص در ضمن وصف عام هست. اگر من وصف عام رو آوردم، وصف خاص هم آوردم، در ضمن عام آوردم. و این کان ذالک الوصف، ذالک الوصف یعنی اون وصفی که مقارن حکم است و حکم رو من به او مرتبط کردم، که این وصف در فرض قبل عام بود، حالا این کان این وصف مساوی لشه ایزن، یعنی همونطور که اگر عام می بود حالا مساوی باشه، بازم فوصف الخاص المساوی مقارن الحکم. وصف این شی، اون وصف خاص یعنی مختصش که مساویش هست، مقارن حکم. در این دو صورت من اگر تجربه‌مو مطلق گذاشتم ایرادی نداره. البته توجه کنید من یه نکته رو عرض کنم، این توضیحاتی که من در مثال دادم به عنوان مثال بود، و الا هیچ وقت سقمونیا به خاطر گیاه بودنش تسهیل صفرا نمی کنه. حتی به خاطر سقمونیا بودنش هم تسهیل صفرا نمی کنه، بلکه به خاطر سقمونیا بودن به اضافه فی بلادنا بودن تسهیل صفرا می کنه. اونا رو به عنوان مثال گفتم. حالا اگه بخواد یه مثال واقعی بزنید، مثلا حکمتون تسهیل صفرا نباشه، حکمتون روییدن باشه، بگید سقمونیا می روید، این حکم در واقع وصف برای وصف عامه، یعنی برای گیاه بودن سقمونی هاست، میتونه برای سقمونی ها بودن سقمونی ها باشه، میتونه برای سقمونی ها بودن فیبلادن هم باشه، هر کدوم اینها بهشون رویدن رو نسبت بدین درست نسبت دادید، چون به اون عام این حکم نسبت داده میشه، عام یعنی نبات بودن، چون به نبات بودن این روییدن نسبت داده میشه، شما میتونید این روییدن رو به اون عام نسبت بدید، میتونید به خاص یعنی مساوی نسبت بدید، میتونید به اخص نسبت بدید. مثال اگه اینطوری بزنیم مثال واضح‌تریه، چون دیگه واقعا یه مثال واقعیه، دیگه مثال فرضی نیست. مثال اول که گفتم، تسهیل صفرا رو به سقمونی‌ها به اعتبار اینکه نبت نسبت بدید، این مثال فرضی بود، ولی واقعی که نبود، چون همه گیاه که نمیتونستن مسهل صفرا باشن. ولی مثال واقعی اینه که شما به جای تسهیل صفرا رویدن رو بذارید، حکمتون رو و اون ذالک الامری که با وجود سقمونی حاصل میشود رویدن قرار بدید. اون وقت اگر این رویدن به خاطر وصف عام باشه، میتونه به خاطر وصف خاص هم باشه. یعنی اگر این رویدن به خاطر نبات بودن این سقمونی هاست، میتونه به خاطر سقمونی ها بودن سقمونی ها باشه. مثال اینطور قرار بدین بهتره. اون مثال اولم درست بود، منتها باید توش فرض می‌کردیم. این مثال دوم دیگه فرضم لازم نداره، راحت تر فهمیده میشه. اگر حکم مال عام بود، مال مساوی و اخص هم خواهد بود. یعنی اگر حکم عبارت بود از روییدن و این روییدن صفت بود برای سقمونیا به اعتبار نبت بودنش، می تواند حکم اگر این رویدن حکم بود برای سقمونیا به اعتبار وصف عام یعنی نبات بودنش، میتونه حکم باشد برای سقمونیا به اعتبار وصف خاصش یا به اعتبار وصف اخصش. این مثال دوم که زدم مثال واقعی است و روشن تره. مثال اولم اگه توش فرض کنید درست تر میاد، که ما فرض میکرد. بله اینجا به ذات برای عامه و به ذات هم برای خاصه، به ذات هم برای اخصه. یعنی اگر بگویید سقمونیا میروید، چه حالا به اعتبار نبات بودن بگیرید، چه به اعتبار سقمونیا بودن بگیرید، چه به اعتبار سقمونیا فی بلادنا بودن بگیرید، در هر صورت درسته و اخص ما به ذات کردید، تجربتون هم تجربه درستیه. یعنی قضیه مجربتون قضیه یقینی است، قضیه است که بهش یقین پیدا میکنید، دائما هم یقین پیدا میکنید. فقط در مشکل اونجاییست که وصف حکم مال وصف اخص باشد، شما تجربتون رو عام اظهار کنید، اشکال فقط مال اونه. و الا اگر حکم مال اعم باشد، شما تجربتون رو عام اعلام کنید، تجربتون رو خاص اعلام کنید، تجربتون رو اخص اعلام کنید، ایرادی نداره. حکم اگر مال عام باشه، شما میتونید هر سه جور تجربتون رو اعلام کنید، هم عام اعلام کنید، هم خاص اعلام کنید، هم اخص. اگر هم حکم مال خاص باشه، شما میتونید تجربتون رو خاص اعلام کنید، میتونید اخص اعلام کنید. اگر در صورتی که حکم مال خاصه، شما تجربتون رو عام اظهار کنید، اخص ما به درست کردید، مفید یقین نیست. اگر تجربه یعنی حکم مربوط به اخص باشه، شما حکمتون رو خاص بیان کنید یا حکمتون رو عام بیان کنید، ایراد داره. روشن شد چی از کردن؟ اون اگر حکم مال اون بالایی ها باشه، تجربتون رو از اون بالا تا پایین هر جور اعلام کنید درست. حکم مال پایینی باشه، تجربتون رو شما به پایین نسبت بدین درسته، به بالا نسبت بدین غلط میشه. یعنی احتمال غلط میشه، یعنی احتمال خطا میاد. مثال بعدی با فرض درستش کردم. بله اگر باقی بخواد بیارید احتمال اشتباهش هست. مثال دوم عرض کردم بیارید راحت ترید. مثال دوم بیارید اون امری رو که همراه سقمونیا موجوده رویدن قرار بدید، نه تسهیل صفرا. وقت چه بگید؟ سقمونیا می روید به اعتبار اینکه نبات است، چه به اعتبار اینکه سقمونیا است، چه به اعتبار اینکه سقمونیای فی ولادنا است، هستش درست. اما اگر حکمی مال سقمونیا بود، حکم مساوی مال سقمونیا بود، شما خواستید عام بیانش کنید که به نبات های دیگه هم نسبت داده بشه، خب غلط در میاد. یا حکمی مال سقمونیا اخص بود، یعنی سقمونیا فی ولادنا بود، شما این حکم رو به سقمونیا اخص نسبت دادید، درسته. به بالاتر یعنی خاص یا عام نسبت دادید، احتمال خطا است. ابن سینا داره اینو میگه، عبارتش یه مقدار دشواره. من توضیح دادم، از کردم دو مرتبه تو متنم که میرسم توضیح بیشتری میدم. این توضیحاتی بیشتر که میبینید یواش یواش داره اضافه میشه، کاملا مطلب روشن میکنه. و این کان زال، دوباره بخونم، و این کان زالک، یعنی اون حکم که وجود میگیرد، مثلا رویدن، ان وصف عام، از وصف عام نشأت میگیره، یعنی از وصفی که برای سقمونیاس منتها وصف عامش، یعنی گیاه بودنش. فشیعو، یعنی سقمونیا با وصف عامش مقارن خاص هست، یعنی گیاه بودن همراه سقمونیا بودن هست. اگر گیاه بودن عامل رویشه، سقمونیا بودن هم همراه گیاه بودن هست، پس سقمونیا بودن هم عامل رویشه. پس شی، یعنی سقمونیا، به وصف عامش، یعنی نبات بودن، مقارن با خاص هم هست، یعنی مقارن با سقمونیا بودن هم هست. فلوصف الخاص ایزن، یعنی سقمونیا بودن هم مقارن با حکمه، یعنی مقارن با رویشه. همونطور که نبات بودن مقارن با حکمه، سقمونیا بودن هم مقارن با حکمه. و این کان ذالک الوصف مساویان، اگر اون وصفی که عامل این حکم شده مساوی باشد، مثلا یه چیزی از سقمونیا حاصل می شود، سقمونیا به ما این که سقمونیا است مثلا کاری میکنه، پس یه بوی خاصی، یه بوی خاصی مثلا سقمونیا داره، چون گیاهان هر کدوم بوی خاص خودشونو دارن. و این چنین هم هست که هیچ بوا مشترک نیست، اگرچه شامه ما ضعیفه و تشخیص نمیده فرق رو، ولی چون در خلقت خدا هیچ چیزی با چیزی دیگه یکی نیست، همه جا اختلاف هست، لذا بوها هم اختلاف دارند، منتها شامه ما ضعیفه بوها رو تشخیص نمیده. حالا بویی که برای سقمونی هست یا بوی خاصی است، در هیچ گیاهی دیگه نیست، این خاصه، یعنی مختصه. حالا اگر من مثلا فرض کنم یه حکمی رو که مربوط به بوی سقمونیا بود بس سقمونیا بار کردم و نتیجه گرفتم، تجربه من این نتیجه رو داد و معلوم شد عامل این نتیجه که من گرفتم بوی سقمونیا بود که اون صفت خاصش بود، حکم رو در اینجا نمیتونم مطلق بیان کنم که شامل سایر نباتات بشه، میتونم مساوی بیان کنم که شامل سقمونیا بشه، میتونم اخصم بیان کنم که مربوط بشه به سقمونیایی که فی بلادن است. هر دو جور میتونم بیان کنم. و این کان ذالک الوصف، یعنی اون وصفی که عامل شده برای این حکم، اگر مساوی لشی باشد ایزن، فوصف الخاص المساوی مقارن للحکم، وصف خاصی که برای این شی هست و مساوی این شی، یعنی مختصه، اونم مقارن حکمه، بنابراین من میتونم اون مجرب رو بر این شیی که دارای وصف خاص و مختصه بار کنم و تجربم غلط نمیشه. و این کانل وصف خاص بالاخص، مطلب سومه که ظاهرا نمیرسه به ادامش بدیم، باید بذاریم برای جلسه بعد.